در خدمت شما.
سلامت باشید آقای بهمن‌آبادی. آقای ترامپ گفته که اگه در انتخابات رأی نیارم حمام خون به راه میندازم. چه واکنشی در آمریکا شاهد بودیم بعد از این اظهار نظر؟
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستیم، در واقع نماینده یا نامزد یا در واقع اون که اون شخصی که برای ریاست جمهوری خودش رو آماده میکنه در هر کشوری، به طور کلی میشه گفتش که یکی از در واقع جریان‌های فکری هستش که داره نمایندگی میکنه از یک جریان فکری در اون کشور. و طبیعتاً این گفته ترامپ بیشتر در واقع درسته که نمایش انتخاباتی محسوب میشه و با این در واقع گفته ها سعی داره که در واقع افکار عمومی رو با توجه به رفتارهای که از یک انسان عادی سرمه میزنه جلب توجه کنه. اما واقعیت امر این هستش که واقعا ترامپ نماینده یک در واقع جریان در کشور امریکا هستش که خب قابل تحلیل هستش که میزان از همگسیختگی شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی چقدر میتونه باشه یک شخصی مثل ترامپ در واقع خودش رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا میکنه. اولا ارسانی هم با این ادبیات که در واقع در واقع سال 2023 قرار داریم و این ادبیات که در واقع تقریبا فکر میکنم ادبیات ما قبل شاید تاریخ میلادی و هجری و خلاصه قمری و شمسی و اینها باشه، همه هر چه ما قبل هست به اصطلاح با این ادبیات در واقع بدوی یا بدوی به اصطلاح سعی داره که در یک کشوری مثل امریکا
بله.
افکار اون رو به سمت خودش جلب کنه. طبیعتا این یک در واقع رفتار نمایشی هستش، اما هر رفتاری نشان و حکایت از یک سری در واقع واقعیت ها داره دیگه. در واقع ترامپ هم با توجه به اون شناختی که از جامعه امریکا داره و با توجه به سوابق به اصطلاح روشنی که سوابقی که در واقع سوابق خیانت‌های روشنی که از خودش به جا گذاشته، طبیعتاً اینها این رفتارها نشان از یک سری واقعیت‌های درونی هم جامعه آمریکا هم ترامپ به صورت در واقع نماینده اون داره.
متشکرم جناب آقای محمد جواد بهمن‌آبادی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در روزها و ساعتهای پایانی سال 1402 هستیم. بریم به سراغ لایحه دخل و خرج 1403 کشور. همراه بشیم با جناب آقای غلام حسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق 1403 مجلس شورای اسلامی. جناب آقای رضوانی سلام بر شما.
سلام و روز بخیر خدمت شما عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشه جناب آقای رضوانی. بخش اول لایحه بودجه 1403 رو شورای نگهبان تایید کردن. بفرمایید جناب عالی که بر اساس تایید شورای نگهبان چه ردیف‌هایی از بودجه الان مورد قانونگذاری قرار خواهد گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض قبولی اطاعت خدمت همه شنوندگان و عرض تبریک تحویل سال نو پیشاپیش.
زنده باش.
خب همونطور که میدونید بر اساس رویه جدیدی که تصویب شده، بودجه دو مرحله ای شده. مرحله اول کلیات هست و در مرحله بعد هم که جداول و جزئیات در واقع تنظیم میشه و شورای نگهبان چنانچه تایید بکنه میشه بودجه سال.
بله.
الان در این مرحله با توجه به اینکه کلیات بودجه تصویب شده، بنابراین منابع و مصارف مشخص شده. طبق معمول منابع از نفت و مالیات و بخشی هم جزئی از سایر درآمدها و مصارف هم که مشخصه، بودجه های جاری و هزینه ها و در واقع بودجه عمرانی کشور هست. خوشبختانه در این مرحله با توجه به تصویب و اینکه مغایرتی شورای نگهبان احساس نکرده، و مرحله اول بودجه در واقع سپری شده منابع و مصارف مشخصه و خوشبختانه برخلاف بعضی از صحبتهایی که بعضی از کارشناسان ندانسته اظهار نظر میکردن که بودجه کسی داره، کسی بودجه نداشتیم و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته. چون چنانچه بودجه در واقع کسری داشته باشه و منابع لازم برای مصارف مشخص پیش بینی نشود، بر اساس اصل 75 قانون اساسی در واقع شورای نگهبان اون را تایید نخواهد کرد.
آقای رضوانی، الان برای بودجه سال آینده چه الزاماتی باید رعایت بشه؟ حالا هم در همین بخش هایی که تاییدیه شورای نگهبان رو هم داره و دیگه الزام قانونی.
ببینید، خب این در واقع ما دیگه مصارف جدیدی را نمیتوانیم تعریف کنیم، منابع جدیدی را نمیتوانیم تعریف کنیم. در چارچوب منابع و مصارفی که تصویب شورای نگهبان را هم دارد، جداول تنظیم میشه به گونه ای که هیچ گونه در واقع ناترازی در بودجه نباشه. خب این جداول هم طبق معمول همه ساله تنظیم میشه، منتها همونطور که عرض کردم به گونه ای تنظیم میشه که دیگه انحرافی از منابع یا انحرافی از مصارف نداشته باشیم. همون چیزی باشه که در مرحله اول شورای نگهبان تصویب کرده، کلیاتش در همون چارچوب خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای رضوانی. بخش دیگری مونده از لایحه بودجه سال 1403 تو همین بخش اولی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، یا سایر بخشایی که اصلا هنوز مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته و الزام قانونی نداره، نکته هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، طبیعتا من فکر میکنم که قبل از این که ما در سال جدید در واقع مشکلی داشته باشیم، قاعدتا شورای نگهبان مرحله بعدی رو هم تصویب خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای رضوانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق 1403.
ممنون از شما، سال خوبی را برای همه هموطنان عزیز پیش
بینی. متشکرم آقای رضوانی، ان شاءالله شما هم سال خیلی خوب و پرخیر و برکتی داشته باشید و همچنین طاعتتون هم قبول بشه. زنده باشین، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیمتون کنم. به نظر شما بهترین راه مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، اتحاد دنیای اسلام. گزینه دو، تحریم همه جانبه رژیم صهیونیستی. گزینه سه، هر دو مورد. 30,000 10,35. هموطن عزیز و ارجمندی، با شماره 0919-728-21 گزینه 3 رو انتخاب کردم. صفر 910-19-724 ایشون گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 912-44-27 گزینه 2. صفر 913-01-43 گزینه 3. صفر 919-54-92 هم گزینه 2 رو انتخاب کردم. صف 915-96-13 از زاهدان گزینه 3 رو انتخاب کردم. وقت شما بخیر باشه. ریچل کوری، دختر 23 ساله آمریکایی که سعی کرد از تخریب خانه فلسطینی‌ها جلوگیری کنه، توسط بولدزر اسرائیل‌ها زیر گرفته شد و ثابت کردش هر کسی فارغ از نژاد و ملیت و مذهب میتونه مقابل ظلم بایسته و تبدیل به یک نماد شد. جواب آقای دکتر عباس علی فرزندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر فرزندی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر فرزندی. در حال حاضر که خب رژیم صهیونیستی مبادرت میکنه به نسل کشی، چطور میتونیم از این اراده های این چنینی علیه ظلم بهره ببریم و روحیه ضد صهیونیستی رو افزایش بدیم؟
ضمن عرض به سلام تبریک ایام به شنوندگان عزیز و انشاءالله قبولی طاعات عزیزانی که عرض بنده رو میشنوند، به نظر میرسه که چند نکته پیرامون چنین مسائلی باید مطرح بشه. اولین مسئله این است که رژیم صهیونیستی به اصطلاح توسط کسانی پایگذاری شده که همواره اونها به هر دلیلی و با هر شرایطی پشتیبان چنین رژیمی هستند. رژیم صهیونیستی با چنین وضعیتی همواره به تجاوزات خودش ادامه داده و نقض حقوق بشر، حالا فرقی نمی کنه که فلسطینی باشن، لبنانی باشن، سوری باشن یا هر کشور عربی دیگه و حتی ملیت‌هایی که به نوعی پشتیبان چنین رژیمی هستن. و همه می دونن که نسل‌کشی بیش از 5 ماه اخیر با چنین تصوری ادامه یافته که اینا هر جنایتی که بکنن مشکلی براشون در دنیا پیش نمیاد. زیر گرفتن دختر امریکایی توسط بولدوزر یکی از این جنایات هست. حالا ببینید، من با توجه به اینکه سالگرد شهادت چنین کسی هست، من چند نکته رو عرض کنم. طبق بررسی ها این خانم به اصطلاح در ایمیل های خودش مسائل غزه رو افشا میکرد و گفته بود که هیچ مقدار مطالعه ای که اگه من انجام میدادم نمیتونست مثل حضور من رو با واقعیت های غزه آشنا کنه. اما چجوری میشود از این ظرفیت استفاده کرد؟ همونطوری که اشاره کردید، امروز مسئله مقابله با ظلم به اصطلاح دیگه منحصر به مسلمان ها و فلسطینی های خاص نیست. در افکار عمومی دنیا برخی از این جنایات به اصطلاح افشا شده که من فکر میکنم که با توجه به این که متاسفانه، شاید سوال بعدی شما هم باشه که الان خانه‌ها مجموعه یونیسف کجاست؟ بله. کجا ایستاده است؟ من فکر میکنم که ببینید
یه وضعیت حقوقی دارن که الان اصلا معلوم نیست کجا هستن و چطور میخوان به این وضعیت حقوقیشون انجام بدن.
این مجموعه نهادهای بین المللی از جمله مجموعه هایی که خودشون رو حامی کودکان میدانند، شما میدونید که در همه کشورهای دنیا به ویژه در فلسطین و در غزه اینها نمایندگی دارن. هرگاه که شرایط به گونه ای میشود که بخشی از این جنایت افشا میشه، اونا هم یه موازه نیمبندی میگیرن. حالا دلیلش یه دلیلش اینه که اینا وابسته به قدرت‌های بین المللی و حامیان رژیم صهیونیستی هستن.
واقعا آیه دکتر فرزندی نیاز به این که بخواد چیزی، یک پرونده از یک در واقع کودک در فلسطین رو بشه که بعد اونها یونیسف بخواد پیگیری کنه، اونجا دیگه واقعا به قول معروف میشه گفتش که یونیسف در غزه و فضای غزه کاملا کاسبه، میتونه که یه عالمه پرونده مختلف از جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه داشته باشه.
بله، ببینید، حالا بحث اینه که خانه‌ها، من فکر میکنم که امروز با توجه به این که به نوعی میتوان گفت افکار عمومی دنیا بیدار شده و فضای بین المللی هم تا حدی از دست این نهادها و سازمانهای بین المللی خارج شده، باید همگان احساس مسئولیت بکنن که در هر ظرفیتی، حالا اون چیزی که امروز عنوان شد شاید مثلا در سیستم های رسمی دیپلماسی عمومی میگذارن، من فکر میکنم که با توجه به ظرفیت هایی که در دنیا وجود داره، به نظر میرسه همه اقشاری که دستشون میرسه باید به نوعی از طریق این فضای مجازی، از طریق مواضع دیگر بتونن این جنایات رو افشا بکنن و به اصطلاح به تعبیر من این موضوع که ظرفیت شکستن حصار سانسور حقایق در جهان رو دارد و ازش درست استفاده بکنن و در رسانه ها بخشی از این جنایت ها رو بیش از پیش آشکار بکنن. و من فکر میکنم که این فقط با حضور ملت ها در صحنه به اصطلاح تغییر وضعیتی هم که امروز در دنیا ما کمابی شاملش به اصطلاح شاهدش هستیم میتونه این فشار رو بر نهادهای بین المللی از جمله یونیسف بیاره که اونها هم بل اجبار به بخشی از وظایفشون در عرصه جهانی به اصطلاح عمل بکنه.
آقای دکتر فرزندی جانبالی اشاره کردید به اینکه حضور رسانه ها در صحنه برای اینکه منتشر بکنن آنچه که جنایت رژیم صهیونیستی هست در غزه و همچنین حضور ملت ها در صحنه مثل تظاهرات ها و راهپیمایی های مختلفی که در سراسر جهان برگزار شد، بزرگترین های خودش که در نوع خودش بی‌نظیر هم بودش در همون آمریکا و در لندن، بزرگترین های این در واقع راهپیمایی های حمایت از مردم غزه و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی از 15 مهر به این سمت برگزار شده. چقدر این دستکارها میتونه محرک مناسبی باشه برای اینکه سازمانهای بین المللی پای کار بیان، برای اینکه بشه کاری انجام داد برای مردم غزه، حالا به ویژه به اینکه خب زنان و کودکان در رأس افرادی هستند که اونها مورد هدف قرارشون میدن و 70% جمعیت کشته شده و شهدا رو زنان و کودکان تشکیل میدن؟
ببینید، عرض کردم که طبیعتاً به اصطلاح ما یه بحثی داریم تحت عنوان وجدان بشری. من فکر میکنم که تا حدی امروز الحمدلله این وجدان بشری بیدار شده و وارد میدان شده، ولی هنوز 1/100 یا 1/1000 اون جنایاتی که در غزه رخ داده و میدهد برای افکار عمومی دنیا آشکار نشده. انشالله با تداوم این روند ظرفیت فراهم میشه که بیش از پیش، یعنی واقعا وقتی که این حضور مردم در صحنه با همین وضعیت دنبال بشه، به نظر میرسه که انشالله خود به خود مرحله بعدی، حالا من تعبیر نخبگان جهانی رو مطرح میکنم که اینها که واقعا آزاده هستن و وابسته به نهادهای بین‌المللی نیستن، پای کار میان و اینها خود به خود فشار میارن بر مجموعه هایی که به تعبیری تحت عنوان نهادهای بین‌المللی مسئول هستن و از یک طرف افکار عمومی از لحاظ فرهنگی رو با تحت فشار قرار داد، یعنی وارد میدان کرد و تحت فشار قرار داد این نهادها رو، از طرفی هم فشار بیارن در حوزه های حقوقی حتی امکان مسائل رو مطرح کنن، که این معناش این است که مجموعه کسانی که در حوزه‌های دیپلماسی و مسئولیت تعاملات بین‌المللی وظیفه دارن هم
که میشه نقش دولت‌ها دیگه،
برای نقش دولت‌ها، بس نقش اول نقش ملت‌هاست که واقعا مؤثر، نقش دوم نقش نخبگان جهانی است و نقش سوم نقش متولیان روابط بین‌الملل و دولت‌هاست که حالا متأسفانه در این حوادث نشون داده شد که چند دولت بیشتر وارد میدان نیستن. حالا تا یه حدی برخی از کشورهایی که پیرامون ایران هستن مثل عراق و احیانا لبنان، اونها تا حدی وارد میدان شدن. یمنی ها اگرچه تحت عنوان اون دولت مصطلح مطرح نیستن، ولی واقعا مجموعه متولیان یمن در عرصه های گوناگون هم در میدان فشار خودشونو میارن و هم ملتشون رو وارد صحنه میکنن و همین که در مسائل بین المللی موضع میگن. امیدواریم که انشالله این افکار عمومی که وارد میدان شده و داره فشار میاره نخبگان رو تحریک کنه و نخبگان هم در جای خودشون نقش آفرینی کنن و دولت ها رو وادار بکنن که جلوی این جنایت ها رو انشالله بیش از پیش بگیرن. امیدواریم که چنین وضعیتی محقق بشه
انشاءالله. آیه دکتر فرزندی، چقدر شکایت های از اون دست که در دادگاهی کیفری انجام شد توسط برخی از کشورها مثل آفریقای جنوبی، شیلی، چقدر میتونه مؤثر باشه در پیشبرد این اهدافی که جاوالی فرمودید برای اینکه مردم غزه بتونن که شرایط بهتری تجربه بکنن، و چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه بالاخره برسیم به یک آتش بسی که همه انتظارش رو میکشن؟
ببینید، من فکر میکنم که مسئله آتش بس اساسش همین مسائل میدانی است که داره رقم میخوره، یعنی مقاومت ملت غزه و فلسطین و اجزای جبهه مقاومت داره تأثیر خودش رو میگذاره و همین موضوع باعث میشه که حتی دولت‌هایی که امروز واسطه میشن مثلا مصر و برخی از کشورهای دیگه یه مقداری وارد میدان بشن و از ظرفیت خودشون استفاده بکنن، ولی طبیعتاً مسئله اصلی در میدان رقم میخوره و در افکار عمومی دنیا، و به نظر میرسه که انشالله این دو موضوع پشتیبان به اصطلاح جریانی است که بتواند مجموعه سازوکارهای بین‌المللی هم رو تحت فشار قرار بده که اونها هم بیان وارد میدان بشن و انشالله این وضعیت واقعا اسفناکی که برای ملت مظلوم غزه به وجود آوردن هر چه زودتر مرتفع بشه و رنج این ملت تا حدی آلام پیدا بکنه.
آقای دکتر فرزندی، تحلیل جانبری رو هم میخوام از این بحث تشدید اختلافات توی کابینه نتانیاهو بشنویم که چه تأثیری میتونه بذاره روی بیا نفع مقاومت و اینکه خب بالاخره خودشون از درون هم، البته جنگ‌های درونیشون خیلی وقت پیش آغاز شده، ولی چقدر اینها میتونه تخریبشون بکنه و کمک بکنه به نفع مقاومت.
ببینید، در هر صورت امروز رژیم صهیونیستی در یک تنگنای واقعا همه جانبه قرار گرفته. اصلا شاید یکی از دلایلی که با همه مشکلاتی که پیرامون ادامه این جنگ هست، اونا میدونن که در میدان طرفی نمیبندن، کار رو دنبال میکنن، اینه که سعی کنن در درون خودشون رو حفظ کنن. ولی به نظر میرسه که اون به اصطلاح مؤلفه های مختلفی که امروز در عرصه های گوناگون فضای داخلی سرزمین های اشغالی مطرح هست، شرایط رو فراهم بکنه که انشاءالله هرچه زودتر اینها در درون به اصطلاح مجبور بشن که برای جلوگیری از افتضاح بیشتر خودشون رو به اصطلاح وادار بکنن به این که از جنایتشون دست بکشن. ولی من فکر میکنم که اصلا یکی از دلایلی که این مسئله رو ادامه میدن این است که بتونن به اصطلاح انسجام ناداشته داخلی خودشون رو حفظ بکنن. من فکر میکنم که شرایط به گونه ایست که انشاءالله هم این قضیه میدان و هم فشار افکار عمومی دنیا و هم روشنگری بخشی از نخبگان آزاده دنیا داره ظرفیت رو فراهم میکنه که وضعیت هرچه زودتر به نفع ملت فلسطین، که انشاءالله پیروزی ملت غزه در این وضعیت نابهنجار هست، رقم بخوره شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرزندی،
کارشناس مسائل
روابطی به استاد دانشگاه.
موفق و
زنده باشین. خدا
حافظ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
وقتتون بخیر باشه. بریم به سراغ انتخابات در روسیه، اون هم از منظر آمریکایی ها، و همراه بشیم با جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل منطقه. جناب آقای میرطاهر سلام، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض.
آقای میرطاهر، میفرمایید که انتخابات روسیه چطور توسط کاخ سفید رصد میشه؟
بله، انتخابات روسیه در واقع به مدت 3 روز برگزار شد و طبق آخرین نتایج آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی توانسته بیش از 87% از آرا رو به دست بیاره و به پیروزی بی سابقه دست پیدا کنه. نکته مهمی که اینجا وجود داره این هست که آمریکا به عنوان مهمترین دشمن روسیه تلاش آشکاری رو برای اختلال در این انتخابات از قبل صورت داد و همین مسئله حتی باعث شد تا روسیه به طور رسمی به واشنگتن در مورد دخالت در امور داخلی این کشور و از جمله انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کنه. نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که در انتخابات قبلی پوتین 76% آرا را به دست آورده بود و اکنون با کسب آرای بیش از 87% این مسئله نشون میده که اعتماد مردم روسیه به پوتین افزایش پیدا کرده و در واقع این به مثابه یک نوع شکست برای غرب محسوب میشه، مخصوصا برای آمریکا. به دلیل
اصلا برای آمریکا مهمه انتخابات روسیه و مسائل داخلی یک کشوری مثل روسیه؟ البته آمریکایی ها کلا دخالت کردن تو مسائل سایر کشورها براشون خیلی چیز عادی هست، جزء کارهای روزانه‌شون محسوب میشه، ولی چرا براشون روسیه اینقدر مهمه؟
خب روسیه در کنار چین در اسناد بالادستی آمریکا از جمله سند استراتژی امنیت ملی، سند دکترین نظامی، سند استراتژی هسته‌ای و غیره به عنوان یکی از مهمترین رقبا و دشمنان ایالات متحده شناخته شده و آمریکا تلاش آشکاری رو برای تضعیف روسیه از جمله در بحث داخلی و به ویژه در مورد شخص ولادیمیر پوتین صورت میده. در واقع از دیدگاه آمریکایی‌ها پوتین اکنون به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی آمریکا مطرحه، به دلیل اینکه اکنون در سومین سال جنگ اوکراین هستیم و این جنگی هستش که در قاره اروپا بین روسیه از یک طرف و ناتو با حمایت از اوکراین به صورت نیابتی از سوی دیگر جریان داره. در واقع همین الان هم جنگ سرد بزرگی بین روسیه و غرب به سرکردگی آمریکا وجود داره و طبیعتاً آمریکایی‌ها حداکثر تلاش خودشون رو انجام میدن تا از طریق جنگ ترکیبی بیشترین فشار رو به روسیه وارد کنن و این کشور رو به عنوان یک قدرت بین‌المللی تضعیف کنن.
آقای میرصاحب، این انتخابات با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید که بیش از 80% آرا رو آقای پوتین آورده و انتخاب آقای پوتین چه وجوه بین‌المللی رو شامل میشه، حالا علاوه بر اینکه خب بالاخره برای آمریکا یک شکست دوباره محسوب میشه در منطقه؟
خب در وهله نخست به نظر من این ابراز حمایت آشکار مردم روسیه از پوتین موجب تقویت سیاست خارجی و رویکرد کنونی روسیه در قبال مسائل بین المللی از جمله مواجهه با غرب و ناتو خواهد بود. مسئله دوم اینه که آمریکایی ها دریافتن به رغم فشار 3 ساله و تحریم های بی سابقه علیه روسیه با هدف تضعیف اقتصاد این کشور و تضعیف حکومت روسیه، اما مردم روسیه خیلی بیشتر از قبل به حکومت این کشور اعتماد دارن و مسلماً هر قدر در عرصه سیاست داخلی کشور یا دولت از حمایت مردمی بیشتری برخوردار باشه، در صحنه بین‌المللی با اقتدار بیشتری میتونه به کنش بپردازه و طبیعتاً این مسئله بعدها در روابط روسیه با دیگر کشورها فکر میکنم تأثیرات خود رو نشان خواهد داد.
متشکرم جناب آقای میرصاحب، کاشانس مسائل منطقه با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ممنونم، خداحافظتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، یک پایانی ویژه داریم امروز 28 اسفند ماه 1402. ما یک سالی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بودیم با رویدادهای مختلفی که در روز اتفاق افتاد و از تلخ و شیرین‌های مختلف با شما گفتیم و با مسئولین مرتبط گفتگو کردیم. حاصل زحمات همکارانم بود این یک سالی که برنامه رویداد رو تقدیم حضور شما کردیم. تمامی همکارانم در این برنامه که سر تعظیم فرود میارم، مقابلشون سرکار خانم مقدم هماهنگی و دوستان همراهشون خانمها شاهی، چلبی، نوری مقدم و آقایان حامدی و کاسبی، که اگر هماهنگی های میهمانان روزی 7-8 میهمان نبود، اینها همه یک همت والا میطلبه. خدا قوت. مدیر محترم گروه سیاسی شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای موسوی، خیلی متشکریم و خدا قوت. و همکار عزیزمون در گروه سیاسی خانم بی‌پروا، درود بر شما. و این صداست که میماند. همه همکارانم در گروه فنی و صدا و همه همکاران صدا بردارم که به نمایندگی از اونها امروز ما صدا بردار ارجمندی رو داشتیم در اتاق فرمان سرکار خانم کسایان. خیلی متشکرم خانم کسایان از شما و همه همکارانتون. اما همه همکاران خوبم در پخش با مدیریت خیلی خوب و هوشمندانه جناب آقای قوقایی، درود بر شما آقای قوقایی. همکاران کارشناس مجری که در این برنامه همراه شما بودند، خانم ها کرمی و آدابی و همچنین آقایان بهزادی فر، صدر، علی عسکری، عبیری و رشیدی، همکاران ارجمندم، درود بر یکایک شما. اما همه همکارانم در خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب که همراهی نزدیکی با